أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل
محمد،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. سخن ما در سوره مبارکه توحید و اخلاص بود. در این زمینه ما بعض از مطالب رو اشاره کردیم. ابتدا تفسیر آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم رو عرض کردیم. البته قبل از او روایاتی که مرحوم علامه مجلسی در کتاب شریف بهار آورده بودند در توصیف خدای متعال، اونها رو اشاره کردیم و گذشت در سالهای قبل. و بحث ما به سوره مبارکه توحید و اخلاص رسید در مورد آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم. مطالبی عرض شد. از امروز به بعد ان شاء الله وارد تفسیر آیات دیگر این سوره مبارکه خواهیم شد. قبل از ورود در تفسیر آیات، ابتدا همچنان که تفسیر شریف برهان جلد 8 صفحه 419 به بعد وارد شدن، ما هم در فضل این سوره روایاتی که ایشون آوردن ان شاء الله یک به یک تماما خواهیم خون، که هم نورانیت دارد و هم بیشتر و بهتر ما به اهمیت و عظمت این سوره پی ببریم و طبعا در توجه بیشتر و اهتمام بیشتر به این سوره کوشا باشیم. حالا یک به یک روایاتی که ایشون آوردن، البته با سرعت بیشتر در این زمینه میخونیم. ایشون 29 روایت رو اشاره کردن.
جلد 1 میشه چون رفت از این مسیر دیگه آوردم.
جلد 8 صفحه 419.
دیگه البرهانی که من دارم 5 جلدیه.
بله بله، نه این با چاپ جدید دارم بنده عرض میکنم. اولین روایت از کتاب شریف کافی مرحوم کلینیست، عن محمد ابن یحیی، عن محمد ابن الحسین، عن علی ابن النعمان، عن عبدالله ابن طلحه، عن جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من قرأ قل هو الله احد مئت مره حین یأخذ مضجعه غفر الله له ذنوب 50 سنه. اگر کسی وقتی شروع میکنه در رفتن به رخت خواب و محل استراحتش 100 بار این سوره مبارکه رو بخونه، خدای متعال گناهان 50 سال او رو می آمرزد. چقدر این سوره قابلیت داره. ظاهرا یأخذ مضجعه اخذ به معنای شروع هست. خب این روایات نیازی به بررسی سندی دیگه نداره، چرا که اولا در فضیلت این سوره روایات بسیار متکاثر هست. البته هر کدام با بیانی و ذکر فضیلتی، به اضافه این که در ادله سنن ما قائل به تسامح هستیم، همچنان که مرحوم شیخ در رسائل بحث تسامح در ادله سنن رو مطرح میکنن، یعنی اون دلیل هایی که آداب، مستحبات و امثال اینها و از جمله میشود گفت فضائل یک سوره رو بیان میکند، اینها رو ما در ادلش تسامح میکنیم، مثل ادله واجبات و محرمات نیازی به اون دقت در سند نیست. خب البته مراقبم هستیم که یک روایتی که سندی خدای ناکرده درش انسانهای کذاب و دروغگو باشن اونها رو نقل نکنیم، روایتهایی باشه که قابلیت اعتماد رو داشته باشه. بله
قبول ندارن این تسامح در ادله سنت.
عرض کردم در اصول ما به تبع مرحوم شیخ این قول رو اختیار کردیم. خیلی
اونجا هم که قبول ندارن یا رجاءن.
بله رجاءن. بله. حالا این که باز سنت های فعلی نیست.
بله احکام عملی نیست.
بله این در واقع در فضیلت سوره مبارک است. البته بعضیش میگه اگر این تعداد بخونه اینجوری میشه، اون تعداد بخونه اینجوری میشه. حالا به قول شما حد اکثر دیگه ما خیلی تنزل کنیم میگیم رجاءا این کارها رو انجام بده. روایت دوم از ابی علی اشعری، از محمد ابن حسان، از اسماعیل ابن مهران، از حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی، از منصور ابن حازم، از امام صادق علیه السلام که حضرت می‌فرمایند من مضا به یوم واحد فصلى فیه به خمس صلوات ولم یقرأ فیها بقل هو الله احد قیل له یا عبدالله لست من المصلین. حضرت صادق علیه السلام می‌فرمایند هر کسی یک روز بر او بگذرد و پنج نماز رو بخواند، پنج نماز منظور صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا، و در اونها قل هو الله احد رو نیاورد و نخواند، به او گفته می شود ای عبدالله تو از مسلین نیستی. خیلی مهمه. لذا آیون هم در رساله های عملیه می فرماین مستحبه که در رکعت اول بعد از سوره حمد سوره قدر و در رکعت دوم بعد از سوره هم سوره توحید خونده شود. البته حالا ایام خاص استثناءاتش سر جاش محفوظه، مثل نماز جمعه مثلا که در رکعت اول سوره جمعه و در رکعت دوم سوره منافقون مثلا تأکید شده. البته همون جا هم ضرورتی نداره، اون افضلیت هست. روایت سوم از مرحوم کلینی به همین اسناد، از حسن ابن سیف ابن امیره، بعضی هایم عمیره خوندن، از ابی بکر حضرمی، از امام صادق علیه السلام قال من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یدع ان یقرأ فی دبر الفریزه بقل هو الله احد. پس کسی که ایمان به خدا و روز آخر دارد ترک نکند که قرائت کند در پشت نماز فریضه و واجب قل هو الله احد رو، فان من قرأها جمع الله له خیر الدنیا والآخره. اگر کسی پشت سر نماز واجب قل هو الله رو بخونه، خدا خیر دنیا و آخرت رو برای او جمع میکنه و غفر له و لوالدیه و ما ولد، خودش، والدینش و فرزندانش همه رو میامرزه. و چقدر خوبه که با توجه به این نقل انسان یکی از تعقیباتش بعد از نماز قرائت سوره قل هو الله احد باشه. خب روایت چهارم و عنه ان علی ابن ابراهیم ان ابیه، مرحوم کلینی میارن از علی ابن ابراهیم از پدرش ان نوفلی ان سکونی ان ابی عبدالله علیه السلام. اتفاقا همین روایت هم حالا بخوایم عرض کنیم سندش معتبر موثقه است، به خاطر نوفلی و سکونی میشه موثقه. ان ابی عبدالله علیه السلام، حالا نوفلی هم نباشه لااقل به خاطر سکونی میشه عامه‌ای که به اصطلاح موثقه، پس میشه روایت موثقه. از ابی عبدالله علیه السلام که ان النبی صلی علی سعد ابن معاذ، پیغمبر اکرم بر سعد ابن معاذ نماز خوندن، نماز میت. فقال لقد وافا من الملائکه 70,000، 70,000 ملک آمدن جمع شدن، و فیهم جبرئیل یسلون علی، که از جمله این ملائکه جبرئیل بودن که بر سعد ابن معاذ نماز خوندن. فقلت یا جبرئیل بما یستحق صلاتکم علی، به جبرئیل گفتم به چه چیزی سعد استحقاق صلات شما بر او رو پیدا کرد. فقال بقراءته قل هو الله احد قائما و قاعدا و راکبا و ماشیا و ذاهبا و جائیا. این تعبیر یعنی ایستاده، نشسته، سواره، پیاده، در حال رفتن، در حال برگشتن. تعبیر یعنی در هر حالی که فرصتی پیدا می کرد سوره قل هو الله احد رو می خون. این سبب شد که جبرئیل و 70,000 ملک بر او نماز بخونن. البته جبرئیل هم جزء این 70,000 ملک بوده. خب روایتهاش، عبارتهاش خیلی روانه، ولی به خاطر نورانیت و فضیلتش ما به سرعت میخونیم. و انهو ان مرحوم کلینی ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان ادریس الحارثی ان محمد ابن سنان ان المفضل ابن عمر قال قال ابو عبدالله علیه السلام یا مفضل احتجز من الناس کلهم ببسم الله الرحمن الرحیم و بقل هو الله احد، پناه ببر از مردم همگی اونها با بسم الله الرحمن الرحیم و با قل هو الله احد. اقرأها عن یمینک، این سوره رو بخون از سمت راستت، و عن شمالک از سمت چپت، و من بین یدیک مقابلت، و من خلفک پشت سرت، و من فوقک بالای سر، و من تحتک زیر پا. و یعنی از شش طرف این سوره رو شروع کن بخوندن، و اذا دخل و اینجوری خودت رو حفظ کن از مردم، از کید مردم، از اینکه آسیبی بخوان به تو بزنن، خودت رو این گونه حفظ کن. و اذا دخلت علی سلطان جائر فقرأها حين تنظر الیه ثلاث مرات، اگر به یک حاکم جائری برخورد کردی و بر او وارد شدی، وقتی که داری به او نگاه میکنی سه بار این سوره رو قرائت کن. وعقد بیدک الیسرا ثم لا تفارقها حتی تخرج من عنده، و دست چپت رو جمع کن. حالا من این روایت رو مطالعه می کردم، خیلی چیز خاصی متوجه نشدم که وعقد گره بده، جمع کن دست چپت رو، کنایه از چیه؟ ثم لا تفارقها حتی تخرج من عنده، و این سوره رو ازش جدا نشو تا زمانی که از نزد اون سلطان جائر خارج میشی. یعنی دائم این سوره رو با خودت تلاوت کن، انشالله گزند و آسیبی از اون سلطان جائر به شما نخواهد رسید.
خود بیاد دیگه نیستن، مثلا اینطوری میشه
از کردم جمع کنه مثلا دستشو. روایت ششم باز از ایشان، از علی ابن محمد، از سهل ابن زیاد، از احمد ابن عبدوس، از محمد ابن زاویه، از ابی علی ابن راشد قال قلت لأبي الحسن علیه السلام جعلت فداک انک کتبت الى محمد ابن الفرج تعلمه ان افضل ما یقرأ فی الفرائض بإنا انزلناه وقل هو الله احد وإن صدری لیزیق بقراءتهما فی الفجر. شما نامه نوشتید به محمد ابن فرج و به او آگاهی بخشیدید که افضل سوره هایی که در فرائض و واجبات نماز خونده می شود انا انزلنا و قل هو الله و ان صدری لیزیق بقراءتهما فی الفجر، من سینم تنگی میکنه که این دو سوره رو در نماز صبح بخونم. حالا من نمیدونم چرا سینش تنگی میکرده، تنگی نداره دیگه، بالاخره دو سوره از سور قرآنن، به فرض هم که افضل ما یقرأ فی الفرائض نباشن، خب دو تا سوره از سوری هستن که میشه خون. مگر ای که بگیم این که مقید باشم به این که دائم این دو سوره رو بخونم، این برام سخته و سینم تنگی میکنه. حضرت سلام الله علیه فرمودن لا یزیقن صدرک بهما فان الفضل والله فیهما، نه سینت تنگی نکنه، فضیلت به خدا قسم در همین دو سوره است، فضیلت خوندن این دو سوره در نماز صبح بعد از سوره حمد.
مثلا بعضی از این طرف میخواد سوره های دیگه هم بخونه، شاید مثلا میگه که فقط دعای اینا رو بخونم، شاید به خاطر این نیست.
بله دیگه، ظاهرش همینه که همیشه این دو سوره رو قرار باشه بخونه. خب بالاخره سوره های دیگه ای هم هست، اونا هم آثار و فضائلی دارد، خواصی دارد، ولی حضرت می فرماین نه.
صبح رو نداره توی خونه چیز فرائض داره
به قرائت هما فی الفجر دیگه. و این صدری لیزیق و به قرائت هما فی الفجر. همون پشت سر ما یقرأ فی الفرائض گفته اینو دیگه،
این صدری
لیزیق و به قرائتهما فی الفجر
بالا آورده.
بله روایت هفتم و انها عن الحسین ابن محمد عن عبدالله ابن عامر از علی ابن مهزیار از فضالت ابن ایوب یا فضاله عن الحسین ابن عثمان عن امر ابن ابی نصر قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام الرجل یقوم فی الصلاه، قیام در نماز میکنه، فیرید ان یقرأ سورتن، بعد از سوره حمد میخواد یک سوره ای بخونه، فیقرأ قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون، در یک رکعت قل هو الله میخونه، در رکعت دیگه قل یا ایها الکافرون، فقال یرجع من کل سورتن الا من قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون. همونی که فقها هم فتوا میدن که اگر انسان هر سوره ای رو بعد از حمد شروع کنه میتونه وسطش رها کنه و برگرده سوره دیگری رو بخونه، الا این دو سوره که اگر شروع کرد دیگه باید حتما به اتمامش کنه.
چون در مورد سوره دیگه هم تو ذهن من نمیگاه، تو دستستانه میفهمن که اگر به نصف نرسیده باشه.
بله اینم دارن، درسته که بعضی سوره ها رو میگن اگر کمتر از نصف باشه میشه برگشت. بله این توجه دارم، درسته، متشکرم. و عنه عن ابی داوود عن علی ابن مهزیار به اسناده عن صفوان الجمال، صفوان جمال شتر دار بود.
بله.
که به هارون کاروانش رو کرایه داده بود و اون جریانی که امام کاظم علیه السلام بهش فرمودن و بعد از کرایه دادن صرف نظر کرد، هارون هم بهش گفت چرا این کار رو کردی؟ گفت پیر شدم دیگه، حال حوصله ندارم، توان ندارم. هارون گفت نه، من که میدونم ای به خاطر کلام موسی بن جعفر به توست، و اگر نبود که بالاخره از سابق با ما این فعالیت ها رو داشتی و اینها، من تو رو گردن می زدم ولی ازت گذشتم. خب قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام صلات الاوابین کلها به قل هو الله احد. اوابین یعنی ظاهرا اونهایی که مثلا بله
زیاد بازگشت میکنن مثلا
بله یعنی اینهایی که مثل توابین میشه معناش، یعنی اینهایی که بله اینهایی که بر میگردن به سوی خدا، جهتشون به سوی خداست. اینها نمازشون با قل هو الله احد کل نمازشون. و انه باز ان حمید ابن زیاد ان الحسن ابن محمد الاسدی ان احمد ابن الحسن المیثمی ان ابان ابن عثمان ان ابان ابن عثمان ان محمد ابن الفزیل قال قال ابو عبد الله علیه السلام یکره ان یقرا قل هو الله احد بنفس واحد. باز اینم بعضی از آیون فتوا دادن که قل هو الله مکروهه که با یک نفس خونده بشه، بینش فاصله بیندازید، حداقل با دو نفس دیگه. بله البته من سابقه ها که گاهی بعضی از سالها اونم به خاطر مرحوم ابوی و ترغیبی که میکردن و به خاطر همراهی با مرحومه والده که ایشون لازم بود من در خدمتشون باشم، نماز لیلت الرقائب رو من میخوندم با اینها با مرحومه والده و من میخوندم اون تعداد سور رو، حواسم بود کم و زیاد نشه ذکرها رو، پشت سر منم والده خودشون میخوندن ولی همراه با من میخوندن. و یادم اونجا او سالهایی که خودم تنها گاهی اتفاق میافتاد به هر دلیلی میخوندم، من قل هو الله رو برای که زود تمام، چون در هر رکعت یک حمد سه تا انا انزلنا 12 تا قل هو الله، بعد 12 رکعت 6 تا 2 رکعت، من گاهی به خاطر که زود تمام بشه قل هو الله احد رو یک نفس میخوندم. بله خب
بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد
و الله الصمد، قل هو الله احد و الله الصمد و لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد.
من بخوای نخوای فقط دو سه دعا آره.
من نفس می گرفتم نفس می گرفتم یک نفس می خوندم. البته کراهت در عبادات آیون میگن به معنای اقل و ثوابنه، کم شدن ثواب، در این حال ما این رو به جان می خریدیم که سریعتر تمام بشه. خیلی خوب.
مثلا این کراهت میشه یه تو مستحب مثلا دیگه کمتر میشه مثلا،
نه دیگه حالا یه حال آیون نه دیگه چیزی یادم نمیاد که در این زمینه فرقی بین واجبات و مستحبات گذاشته باشن که کراهت در مستحبات کمتره. نه علا ای حال کراهت بیان شده.
هنر داشتین شما دیگه، همین که 12 رکعت رو میخوندین هر کدوم 12 قل هو الله داره مثلا.
بله هر رکعتی 3 تا انا انزلنا 12 تا قل هو الله، بعدش هم باز یک اذکاری هست اونا هم هست. خیلی خوب. روایت دهم و انه ان مرحوم کلینی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمیر ان الحسن ابن عطیه ان عمر ابن یزید، مثلا به عنوان نمونه اینم سندش مشکلی نداره. قال قال ابو عبدالله علیه السلام من قرأ قل هو الله احد حين يخرج من منزله 10 مرات، لحظه خروج از منزل 10 بار بخونه، لم يزل في حفظ الله عز وجل و کلاءته، در حفظ و حرس و حمایت و همون حفظ خدا می باشد تا این که برگرده به منزلش. کلاعت رو معنا کردن کلعک الله کلاعتن ای حفظک و حرسک، خدا تو رو در حفظ کنه و محروس قرار بده، یعنی از اطراف و جوانب در حفظ الهی باشی. این را از لسان العرب ماده کلع عرض کردن. روایت بعدی روایت یازدهم از مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه است که این بزرگوار نقل میکنن حدثنا ابو نصر احمد ابن الحسین المروانی قال حدثنا ابو احمد محمد ابن سلیمان به فارس قال حدثنا قال حدثنا محمد ابن یحیی قال حدثنا محمد ابن عبد الله الرقاشی قال حدثنا جعفر ابن سلیمان ان یزید الرشک ان مترف ابن عبد الله ان عمران ابن الحسین ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم بعث سریتن. روایت معروفیه که پیغمبر اکرم یک سریه ای رو فرستادن. سریه اون جنگ هایی بوده که خود پیغمبر به ظاهر در اون جنگ ها شرکت نداشتن. واستعمل علیها علی علیه السلام، آقا رو در اون جنگ به عنوان فرمانده قرار دادن. فلما رجعوا سألهم عن، وقتی اینها برگشتن سوال کردن از این جنگ. قالوا کل خیر فیه، گفتن تمام خیر در این جنگ بود.
این جمیل به امیرالمومنین برنمیگرده؟ سألهم عن، از مورد امیرالمومنین سوال کردن، بعد جمعیت گفتن که همه خیر
در علی بود. چرا میتونه ضمیر به این او بعدش رو توجه دارم؟ اتفاقا این روایت رو من گاهی که منبر رفتم در ایام خاص منبر، که خب در طول سال خیلی موفق نیستم الا ایام خاص، این روایت رو اونجا خوندم. یکی از محتملاتی که به ذهنم میاد همینه که شما فرمودید که ضمیر رو بزنیم به امیر مؤمنان. البته اون ادامهش هم میتونه با امیر مؤمنان باشه، هم میتونه به جنگ باشه. یعنی در جنگ این گونه بود، جنگ پرخیری بود، الا اینکه دیدیم فرمانده لشکر ما این گونه عمل میکرد. میتونه به هر دو میتونه به نظر حقیر برگرده. حالا اگر به امیر مؤمنان برگرده میشه بله. فلما رجعو سألهم ان، سوال کردن از جنگ یا از امیر مؤمنان. ولی چون سریه آمده و سریه مؤنث هست، شاید بهتر این باشه که بزنیم به امیر مؤمنان ضمیر رو برگردونیم به نام مقدس ایشان. و الا اگر از جنگ بود باید مؤنث می اومد. چرا؟ اگر حرب بود میتونست به جنگ برگرده، ولی اینجوری بهتره. بله. سوال کردن پیغمبر اکرم از اینها سپاهیان، از امیر مؤمنان علیه السلام، که چگونه بود. گفتن هر خیری در ایشان بود، الا این که ایشان قرأ بنا در کل نمازها قل هو الله احد را. پیغمبر اکرم فرمودن علی جان لما فعلت هازا، علی که بی حساب و کتاب کاری انجام نمیده. فقال لحبی لقل هو الله احد، به خاطر محبتی که به این سوره دارم. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ما احببتها حتی احبک الله عز و جل. حب تو نسبت به این سوره سبب میشه که خدای متعال تو رو دوست بدارد. البته این روایت یک تتمه‌ای هم داره که یا علی مثل تو مثل قل هو الله احد، هر کی قل هو الله رو یک بار بخونه، یک سوم قرآن رو خونده، دو بار بخونه، دو سوم، سه بار بخونه تمام قرآن، پس هر کی تو رو به ید یاری کنه اینجوره، به قلبش، به دستش، به زبانش، همینجور سه مرحله میرن جلو، که روایت بعدن میاد توی همین روایت هایی که ایشون آوردن. روایت دوازدهم و انهو از مرحوم صدوق ابن بابوی، قال حدثنا محمد بن موسى بن المتوکل قال حدثني محمد بن یحیای عطار، اتفاقا اینم سندش علی الظاهر محذوری نداره، قال حدثنا محمد بن احمد بن یحیای ابن عمران الاشعری ان احمد بن هلال ان عیسی بن عبدالله ان ابیه ان جده قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من قرأ قل هو الله احد حين ياخذ مزجعه غفر الله له ذنوب 50 سنه. نگاه کنید این روایت قبلا هم آمد، اتفاقا اولین روایت در فضیلت. من احساس کردم علت تکرار به خاطر این که دو سند جداست، اون روایت از مرحوم کلینی بود، این روایت از مرحوم صدوق هست، چون میخواسته ایشون اول یه تعداد روایت از مرحوم کلینی بیاره بعد شروع کنه در روایت هایی که مرحوم صدوق آورده، لذا این روایت متنش با نقل مرحوم صدوق تکرار شده.
اون داشت صد مرتبه، این تعداد نداره، این کار رو راحت میکنه برای ما که تنبلیم یه دونه بخونیم انجام شده.
خب به نظر شما یعنی یک مرتبهش هم با صد مرتبهش یکیه؟
نه میخوام بگم دو تا روایت مثل هم
متوجه هم.
اونجا عدد داره اینجا عدد نداره.
خب نه یعنی این یک مرتبه واقعا یعنی یک مرتبه مراده؟
نه ما باشیم همین روایت تنها
میگیم
یک مرتبه هم بخونی عمل به این روایت کردیم، ولی اونجا چون عدد داره
باید صد مرتبه. نه میخوام بگم
من قره قل هو الله
درسته، ولی ظاهر روایت تماما یکیه. من قره قل هو الله احد حين ياخذ مزجعه غفر الله له ذنوب 50 سنه. حالا علی حال ما ایمو ظاهر روایت به قول شما اونجا عدد 100 رو داره، اینجا عدد ذکر نشده.
و شما پاورقی ببخشید
بله
پاورقی اگه داشته باشه برای من پاورقی الان نگاه کردم میگه زاد فل مستر منت مهرم ایزارم، پس همون باید بارشه.
بله
چون میگن در مسترش این صد مرتبه
صد رو آورده دیگه، ظاهرش همونه، چون کاملا بافت عبارت و کلمات و جمل یکیه. بله بله البته لو خلینا و انفسنا و این دو روایت ما میتونیم بگیم اینقدر این سوره اهمیت داره که حتی یک بارش هم اگر خونده بشه میتونه گناه 50 سال رو بیامرزه. بله ولی عرض کردم به ظاهرش که نگاه میکنیم لعله که همون کلمه معه اینجا هم باشه. روایت 12 تمام شد. خب ما به همین مقدار برای این جلسه بسنده میکنیم، انشالله بقیه روایت ها رو در جلسه آینده میخونیم. ولله الحمد.